أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در جهد اول از بحث اوقات که مربوط به وقت و ظهرین هست، قسمت دوم از بحث مربوط به منتهای وقت ظهر هست. قسمت اول که مبدا بود، قسمت دوم منتهای وقت ظهر. اینچه که مورد بحث هست اینه که آیا وقت ظهر ادامه داره تا قبل از غروب، تا غروب، یا نهایتاً 4 رکعت به غروب که اون وقت وقت نماز عصر باشه، در حالت اختیار وقت نماز یا به عبارت دیگر وقت اجزای در نماز ظهر ادامه داره تا غروب، یا اینکه وقت اجزا محدود هست. بعد وقت اجزا محدوده به طوری که در حالت اختیار شخص نمیتواند نماز ظهرش را تأخیر بیاندازه به غروب، بلکه قبل از او باید نماز ظهرش انجام بشه. حالا اون وقت چه وقتی هست؟ آیا به اندازه ظل شاخص هست، به اندازه قامت هست، یا دو برابر مثلا قامت هست، یا عناوین دیگر؟ این قسمت ها محل اختلاف و تردیده، ولی اون نقطه اصلی بحث اینه که آیا وقت ظهر ادامه داره تا غروب در برای حتی برای شخص مختار، یا اینکه برای شخص مختار وقت وقت مزیق هست. در عین اینکه در نوع کلمات مورد قبول قرار گرفته که برای مستر و معذور وقت ظهر ادامه داره، اونی که مورد اختلاف محل خلاف هست و محل نزاع هست نسبت به شخص مختار هست. وجه این اختلاف، ریشه این نزاع و اختلاف هم اینه که در بین روایاتی وجود دارد که از اون روایات برای منتهای ظهر یک وقت خاصی تعیین شده، زمان خاصی تعیین شده، حالا یا شاخص، یا بندازه شاخص مثل شاخص، یا عناوین دیگر. این مورد خلاف اینه. در مجموع همونطور که در جلسه قبل هم اشاره شده، هم در میان عامه و هم در میان فقهای امامیه اختلاف نظر وجود داره، به همون ترتیبی که مرحومای بروجردی نقل کردن از تذکره مرحوم علامه و غیر تذکره استفاده میشه که در میان عامه هم 4 تا قول در آخر وقتی که آخر زمانی که وقت ظهر بهش منتهی میشه وجود داره. در میان فقهای امامیه هم اقوال متعددی هست که ممکنه گفته بشه به 10 تا هم میرسه، ولی عمده اقوال 4 تا هست. در میان عامه همونطور که در تذکره هم اومده، یه قول اینه که آخر وقت ظهر اینه که ضد کل شیئن به اندازه مثلش برسه، که شافعی یا بعضی دیگر را در تذکره نقل کرده اینا قائل به این قول شدن، اوزایی یا لیث ابن سعد و ثوری یا احمد و غیر اینها قائل به این قول شدن. قول دوم اونیست که از ابن جریر و ابی ثور و مزنی نقل شده که اینا قائل به اینن که آخر وقتش به اندازه ظل شاخص هست، ولی به اضافه یک زمانی که 4 رکعت نماز ظهر بهش خونده بعد از اون بخونم، یعنی ظل شاخص به اضافه اون 5 دقیقه ای که مثلا 4 رکعت داشت خونده میشه. قول قبلی فقط همون ظل باید تا ظل شاخص تمام بشه، تا مثل تمام بشه این قول، مقدار رکعات وقت لازم برای رکعات 4 گانه را هم اضافه کرده. قول سوم در میان عامه که ابو حنیفه قائل به این شدن اینه که آخر وقت ظهر وقتی است که ظل شاخص به 2 برابر مثل خود شاخص برسه. قول چهارم اینه که بله که وقت ظهر از همون زوال هست تا غروب شمس، همونی که موافق با مشهور بین فقهای امامی است. قول چهارم هم از بعضی ها نقل شده که یکی از اونها مالک باشه، مالکی ها قائل به این نظر هستن، عطا و طاووس هم این نظر هستن. این قول، این اقوال اربعه در میان عامه. در میان فقهای امامی هم اقوال مختلفه و در مفتاح الکلام تمام این اقوال نقل شده، ولی عمده همین 4 قولن دیگه. یکی اینه که بله وقت ظهر آخر وقتش همون اینه که ظل کل شیء مثله باشه برای مختار تا این حد، بلو برای مستر ادامه داشته باشه. قول دوم اونیست که مرحوم شیخ در بعضی از کتبش قائل شده که آخر وقت ظهر قدمان هست، در یه جا تعبیر به قدمان داره، در جای دیگه تعبیر به 4 اقدام داره. بین قدمین و 4 اقدام هم بازی اختلاف اینطوری وجود داره. قول سوم اینه که به اندازه ذرا، که ذرا هم در حقیقت همون 2/7 شاخص میشه، که مرحوم مفید و ابن ابی عقیل اینا قائل به این قول سوم هستن. قول چهارم هم که همون قول که معروف بین متأخرین هست که وقتش ادامه داره تا غروب به اندازه 4 رکعت که وقت اختصاصی عصر باشه، که بله سید مرتضی ابن جنید سلار و ابن انیس مرحوم علامه در کتبش این قول را اختیار کردن. خب اینا اقوال مختلفی است که در اینجا وجود داره. منشأ و در میان متأخرین هم بعضی مثل مرحوم صاحب حدائق و صاحب وافی مرحوم سید اینا قائل به اینن که همون بندازه شاخص برسه، ذلش مثل شاخص برسه. بله و برای مختار فقط تا اون وقت ادامه داره، مستر که جای اون میتونه تا آخر وقت برای مستر هست، ولی برای مختار تا اینجا ادامه داره. حالا این را به حسب اون چی که از نظر قولی در میان، حالا بعضی از فقها هم بسط مثلا گاهی با موافق با قول معروف اینا شدن، بعضی هم همون قول این رو گفتن. صاحب حدائق بله اینجا از جاییست که فرموده که این مسئله به اون صورت صحیح و واضح مورد تحقیق قرار نگرفته و بله درست این مسئله حلاجی نشده، و الا اگه کسی درست این مسئله را حلاجی بکنه میرسه به همین نتیجه که اصح از این دوتا قول، یعنی قول معروف علی الغروب و قول مرحوم شیخ در بعضی از کتابش که الی ظل شاخص باشه، اونی که مقتضای تحقیق هست اصح در بین، همین قول دوم هست که نظر مخالف با مشهور باشه، ولو مشهور بین متأخرین این قول الی الغروب شده، ولی کسی این را بله ولی کسی تتبع بکنه و تأمل بکنه در مفاد روایات میرسه به همین مطلب. و اینجا از مواردی است که روایات متعددی در بین وجود داره که مستفاد از مجموع روایات همین مطلب هست. مستفاد از مجموع روایات اینه که با این روی حساب به روایات متعددی در این قسمت مثلا کلام صاحب حدائق استدلال شده. همونطور که برای قول معروف و مشهور که الی الغروب ادامه داره، حالا یا با وقت اختصاصی است یا بدون ملاحظه وقت اختصاصی است، برای این هم به وجوهی استدلال شده. در کلام مرحوم آقای حکیم در بیان اینکه این کدومی که از این قول موافق با مشهور هست و با مثلا قول قاطبه اصحابه، ادعا شده که مشهور به شهرت عظیمه همین قول مرحوم سید در متن عروه هست که فرموده الی المغرب وقت الظهرین من الزوال الی المغرب، بلکه در جواهر ادعا شده که تعبیر صاحب جواهر اینه که لا خلاف معتقدم به در این مسئله، در حقیقت مخالفین را افراد تعدادشون به اندازه نیست که یعتنا بهی. حالا خود همین تعبیر نشون دهنده اینه که مسئله از مسائلی است که اینطوری است که یک طرفه باشه. ما بتوانیم به قاطبه اصحاب یک نظر را نسبت بدیم تا ازش اجماع به معنای اتفاق اصحاب و اینها در بیاریم. واقعا نظر احتمال مدرکیت فی حد نفسه اتفاقی در مسئله وجود نداره، بلکه مسئله به حسب اون چی که در کلمات قدمای از اصحاب هم اومده جز مسائل مختلفون فی هست. و این حساب در این بحث نمیشه از اجماع برای احد و طرفین استفاده میکنیم، از راه اجماع بخواهیم یکی از دو طرف را اثبات بکنیم. بحث اجماع باید در اینجا کنار گذاشته بشه. با قطع نظر اجماع ببینیم مقتضای قواعد، مقتضای نفوس و بله مقتضای ادله لفظیه من الآیات و روایات چیه. در این قسمت در کلام مرحوم های خویی قبل از این که به روایات استدلال بشه فرمودن که ما از خود آیه شریفه هم میتوانیم به دست بیاریم که زمان ظهر، منتهای وقت ظهر اونی نیست که مثل صاحب حدائق اینها قائل شدن که تا ظل شاخص باشه، بلکه منتهای وقت ظهر هم تا غروبه. به چه بیان؟ به این بیان که خب در آیه شریفه که قبلا هم به مناسبات دیگر هم به او استدلال شده بود و خونده شده بود، در آیه شریف اومده که اقم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق اللیل و قرآن الفجر. خب اینجا عنوان اینه که از وقت غروب شمس، از وقت دلوک شمس که همون وقت زوال هست، تا غسق اللیل این نمازها را بخوانید. بر اساس همون توضیحی که در صحیح زراره داده شده که این آیه شریفه در قسمت اولش در حقیقت هر چهار نماز را دلالت داره، ظهرین و عشاءین این چهار تا را دلالت داره، اون نماز صبحش در اون تعبیر قرآن الفجر وارد شده. خب در این عبارت اومده که اقم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق اللیل، از این از زمان دلوک که هم تفسیر شده به زوال، قبلا هم بحثش گذشته بود، از زمان زوال تا غسق اللیل که منتصف اللیل هست، این چهار تا جای انجام دادن این چهار نمازه. خب ما باشیم و این آیه با قطع نظر دلیل خارجی مقتضای اطلاق این آیه اینه که این چهار نماز را در تک تک در هر قطعه از قطعات این زمان می شود انجام داد. نماز ظهر را از زمان ظهر تا نصف شب می توانیم انجام بدیم. نماز عصر هم به همین صورت. هر یک از این نمازهای چهارگانه می شود انجام بشه در این مدت معین شده محدد در آیه شریفه من الزوال الى نصف اللیل. ما باشیم و اطلاق آیه اینه. از طرفی ما به ادله دیگه که مراجعه بکنیم این مقدار هست، این مقدار برای ما ثابت می شود که دیگه نماز ظهرین را نباید از مغرب به اون طرف بیاندازه شخص. تأخیر نماز ظهرین از المغرب، از مغرب به بعد، اون که جایز نیست. این مطلب مسلمه، همونطور که از اون طرف یعنی نسبت به اشاعین تقدیم اشاعین علی المغرب هم جایز نیست. خب این از این مقدار استفاده می کنیم، این را با ادله دیگر این مقدار به دست می آوریم که قبل از مغرب به اون طرف نماز ظهر در حالت اختیار نباید نماز ظهرش را تأخیر بیاندازه تا مغرب، قبل از مغرب باید انجام بشه. اونی که دلیل متیقن هست و معلوم هست عدم جواز تأخیر از غروب به بعده. قبل از او دلیل اگه نداشته باشیم اطلاق آیه شریفه کافی هست برای ما ترخیص را اثبات بکنه، ولو نسبت به شخصی که عذری نداره، علتی نداره. روی حساب با توجه به خود آیه، اطلاق خود آیه فی حد نفسی، ما می توانیم این مدعای مشهور را اثبات بکنیم، چون مقتضای اطلاق آیه جواز اتیان فی تمام قطعات این مدت محدد هست. به مقداری که دلیل داریم رفعیت میکنیم، دلیلم اون مقداره، بیش از اون مقدار برای ما اگه مورد تردید باشه ثابت نشه ما به اطلاق آیه میتوانیم استدلال بکنیم.
اطلاق طبق مبنای خدای خویی انصافا اول کلام دیگه، چون چنین اطلاقی قطعا در این مقداری که در این بازه زمانی قطعا نمازها در این بازه زمانی جهر شدن اوقاتش این ما شک میکنیم از حیث استمرارش که در تمام اینها هم در مقام بیان هست
عقم سلال لدولو هم برای همین باره شده عقم سلال لدولو کش از اینجا تا اون زمان دیگه
شده چهار نماز یه نماز سه نماز حالا از خارج میفهم
از این زمان از دولو از دولو
اضافهی باشه با مبنای خدای خویی سازگار نیست که ایشون یعنی در جهدی در مقام بیان بود نمیشون بعد در مقام بیان بودن
نه دیگه اینکه کلا دیگه فرق بین این جهد نیست اون زمانش رو بیان میکنه دیگه در زمان این زمان رو بیان میکنه
اصل جعل این نمازها در این بازه زمانی بازه
وقت
زمانی
وقت رو بیان میکنه یا وقت
از این جهت هم در مقام بیانه
وقت الاتیان رو بیان میکنه نه
اصل جعل رو بیان میکنه اما در این جا که این وقتشون از
منهای وقت الاتیان اینه دیگه وقت الاتیان اینه دیگه
تمامشون در حیث مبدا در مقام بیان شما انصافا
وقت الاتیان اینه دیگه وقت الاتیان نمازها بیش از این مگه فرموده وقت الاتیان نمازها
این نمازها بله اصل نمازها بله اما تمام نمازها اصلش از اول نماز که جعل کنیم تا آخرش اما هر یک از نمازها به خصوص
آقا فرض کردیم که این صلات با ولو با استفاده از روایات معلوم شد که این صلات در عقم صلات یعنی نمازهای چهارگانه یعنی ظهرین به اشاعت پس آیه کنه اینطور فرموده که نمازهای چهارگانه را در این فاصله زمانی انجام بده
اما هر کدومشون من حیث مبدأ و متعالی که در مقام بیان نیست انصافا
این چهار تا دیگه اون مقداری که مقدار اطلاق در اینجا ظاهرا مشکلی نداره نه دیگه دیگه همین مقدار که وقت را وقت انجام رو معین کرده و از جهت وقت اتیان این روایت در مقام این آیه شریفه در مقام بیان اصلا عنوانش همینه عنوانش وقت الاتیانه دیگه حالا ایشون فرموده که حالا از این که از روایت از آیه شریفه میتوانیم حرف مشهور رو اثبات بکنیم فی حد نفسی اطلاقش تمامه ولی این اطلاق چون با توجه به این که بله این اطلاق در صورتی قابل عقل هست که اون دلیل مقیدی که شما قبول کردید، اون دلیل مقید به اندازه همون از غروب به بعد را دلالت بکنه. ولی اگر یکی از اون وجوهی که یکی از اون روایاتی که صاحب حدائق به او استدلال میکنه که مقتضاش اینه که شخص مختار تا ظل شاخص فقط چیزه، خب اون دیگه اگه یکی از اون روایاتی که صاحب وسائل بهش استدلال میکنه تمام باشه، دیگه اطلاق آیه قابل عقل نیست دیگه. چون خودشون مرحوم آقای خویی اینجور فرمودید که این آیه به صورت مطلق دلالت داره، ولی اون مقداری که ما نسبت به از غروب به بعدش به اطلاق تمسک نمی کنیم، چون دلیل داریم که جایز نیست تأخیر از غروب به بعد تا غروب، از غروب به بعد جایز نیست تأخیر از غروب به بعد جایز نیست. خب از اطلاق حتی بحث تقریب شما مرحوم آقای خویی در جایی قابل تمسک است که دلیل از خارج نداشته باشید. این که دلیل از خارج نداشته باشید، اگر بله اون روایاتی که مثل مرحوم صاحب حدائق بهش استدلال میکنه، اگر شما اون روایات را بله اشکال در اون روایات بکنید و اون را کافی ندونید، بله اون مقداری که ثبته فقط از غروب به بعد در بقیه به اطلاق آیه استدلال میکنید. ولی اگر یکی از اون روایات تمام باشه دیگه قابلیت، یعنی اطلاق به عنوان اطلاق قابلیت استدلال را نداره.
روی نه خویی جواب بدن که میگه در هر صورت نسبت به بعد غروب که همه قائلیم که تخصیص شک در تخصیص زائد میکنیم، از عالم تخصیص زائده
از عدم تخصیص زائد میگم که ایشون فرموده که از غروب به بعد چرا به اطلاق تمسک نمی کنیم.
نه از اون شک در تخصیص، از آیا تخصیص دیگه بیشتر از اون
فرض این که شما بخواید به اصل رجوع بکنید
تا غروب از غروب به بعد
میگم عملا فایده نداره. شما باید این دو نیست، برخلاف اون روایات دیگر، اون روایات غیر از آیه به ایشون فرموده ما به روایات هم استدلال میکنیم، اون روایات دلالت بر این جهت دارد، چون اون روایات در خود اون روایات اومده تا غروب شمس. حالا بعد اون روایات رو که بعد الان میخونیم در استدلال به اون روایات او تمامه، چون در خود اون روایات به صورت مطلق وظیفه برای نماز ظهر است تا غروب معین شده، خب این دیگه خود اون روایات دلالت داره. ولی آیه شریفه فرض اینه که آیه شریفه میگفت که تا ظهره، تا به اصطلاح تا اگه شما به خود آیه فی حد نفسی نگاه بکنید، آیه میفرمود که تا نصف اللیل نمازا رو میتونید بخونید. ولی این رو که شما قبول دارید که به تمام این اطلاق عقص نمی کنید. چرا؟ چون در یه قسمتی دلیل دارید که از غروب به بعد جائز نیست، بلکه در حال اختیار باید قبل از غروب تمام کرده باشه.
تأکید میزنه خب ظهور عرفیش انصراف بر این داره که همون
چرا مغرب؟ ظهور عرفی چیه؟
ظهور عرفی این
نداره که آیه نداره
که تا مغرب باشه.
چرا تا مغرب؟
معنا
تا مغرب از کجا بود؟ تا مغرب از کجا بود؟ یه آیه داره که عقم سلال لدلوک شمد الى قصق الله، قصق هم که نصف دیگه.
این حساب
نه دیگه، اشکالی اینه که بالاخره این اطلاق را که فی حد به حسب اطلاق در کلام خود مرحوم آقای خویی اومده ما باشیم، ما خود آیه به تنهایی از زوال تا این هر یک از نمازهای چهارگانه را میتونستیم در این فاصله انجام بدیم، هم ظهره این را میتوانستیم به شب بیاندازیم، هم اشاعه این را میتوانستیم مقدم بکنیم از زمان دلو. ولی چون دلیل داریم و در یک قسمتش دلیل داریم که از غروب به بعد در ظهرین تأخیر جایز نیست، در اشاعه این هم تقدیم قبل از غروب جایز نیست، خب به مقداری که دلیل داریم رفعیت میکنیم از اطلاق، در خارج از اون مقدار به اطلاق اخذ میکنیم، شک در تفسیر و تقدیر داریم به اطلاق اخذ میکنیم. اشکال اینه که بله این فی حد نفسی تمامه، این قاعده از جهت صناعت تمامه، ولی عملا مفید فایده در مقام به عنوان آیه شریفه به عنوان یک دلیل در مقابل اونچه که صاحب بله در مقابل اونچه که صاحب حدائق به او استدلال میکنه، آیه شما نمیتونید اطلاق آیه را به رخ صاحب حدائق بکشید و بگید که این حرف شما رو باطل میکنه. چرا؟ چون خود شما هم قبول دارید که اطلاق در غیر مورد علم به تقیید، علم به تخصیصه. وقتی مقید به علم به تخصیص و علم به تقیید شد، باید نگاه بکنه اون دلیل چه حدی دلالت داره. اگر حرف صاحب حدائق در هیچ یک از روایات تمام نباشه، شما میگید اونی که ثابت هست فقط از تا غروب اینه، ولی اگر یکی از اون روایات تمام باشه، طبعا در مقابل این اطلاق به اون روایت باید عکس بکنیم. حالا این که بحث استدلال به آیه شریفه فی حد نفسی هست، اما روایات فرمودن در کلام مرحوم آقای خویی که روایات وارد در این باب هم روایات، ما به روایات میتوانیم استدلال بکنیم، چون در روایات متعددی این تعبیر وارد شده از امام صادق علیه السلام که حضرت فرموده که وقت زوال شمس، وقت نماز ظهر از وقت زوال شمس هست الی الغروب، تمام این وقت وقت ظهرین هست الا ان هذه قبل هذه. این به این مضمون، این مضمون از امام صادق علیه السلام در روایات نقل شده، منتها این روایات نوعا من حیث سند اشکال دارن، چون در بله در این روایات نوعا قاسم ابن عروه واقع شده که قاسم ابن عروه توثیق در مورد او نداریم. بعضی از این روایات بله که همین روایت عبید ابن زراره باشه که در یک طریقش قاسم ابن عروه هست، در طریق دیگه که طریق مرحوم صدوق باشه، طریق صدوق به قاسم ابن به عبید ابن زراره، درش قاسم ابن عروه نیست، درش حکم ابن مسکینه. حکم ابن مسکین هم که ما بر اساس رجال کامل زیاره، توثیق رجال کامل زیاره این را برای اعتبارش را اثبات میکنیم، روی این حساب در مجموع یه روایت معتبری در بین ما داریم که به اون روایت استدلال بکنیم، بله به اون روایت استدلال بکنیم برای اثبات اینکه وقت تا غروب ادامه داره. اون روایت همون روایت بله روایت در باب چهار از ابواب مواقید، حدیث پنجم اون باب. در حدیث پنجم اون باب که به اسناد مرحوم شیخ طوسی، به اسنادش از سعد بن عبدالله، از احمد بن محمد، از حسین بن سعید و محمد بن خالد، خالد برقی و عباس بن معروف جمیعاً، از قاسم بن عروه، از عبید بن زراره قال سعد و عبد الله علیه السلام عن وقت ظهر و العصر فقال اذا زالت الشمس دخل وقت ظهر و العصر جمیعاً الا ان هذه قبل هذه ثم انت في وقت منهما جميعا حتى تغيب الشمس، تا وقت غروب میتوانید این نماز را انجام بدید، فرصت برای انجام این نماز تا وقت غروب را دارید. خب این روایت عبید ابن زراره به حسب ایشون فرموده که به حسب طریق شیخ بخواییم حساب بکنیم، قبل از عبید ابن زراره قاسم ابن عروه است، بقیه که مشکلی ندارن. قاسم ابن عروه است، قاسم ابن عروه هم که در اشکال هست، ولی همینجا مرحوم صدوق در همون ذیل همون روایه است صاحب وسائل فرموده که بعد از ذکر اسانید دیگه مرحوم شیخ طوسی آخرش فرموده و رواه صدوق به اسنادی عن عبید ابن زراره، سند مرحوم صدوق به عبید ابن زراره فرموده که مشتمل بر حکم ابن مسکینه، سند مرحوم صدوق اینه که از پدرش از محمد ابن از سعد ابن عبدالله، از محمد ابن حسین ابن عبدالخطاب، از حکم ابن مسکین ثقفی، از عبید ابن زراره. خب ایشون فرموده این حکم ابن مسکین را هم با توجه به توثیق مرحوم ابن قولوه صاحب کامل زیاره این را اعتبارش را درست میکنیم. این بله پس ما در برای حرف مشهور روایت معتبر پیدا کردیم که این روایت باشه. خب اینجا اشکال من حیث سند در قاسم ابن عروه این اشکال را جواب میدن دیگه. روی بعضی از مبانی توثیقات عامه قابل جوابه، یکیش هم مبنای توثیق معارف و این هاست، یکی هم نقل مشایخ ثلاثه، چون قاسم ابن عروه در موارد متعددی ابن ابی عمیر ازش روایت میکنه، بزندی هم در یک جا از بله از همین قاسم ابن عروه روایت داره. نسبت به این حکم ابن مسکین هم به همین صورت، حکم ابن مسکین هم ولو اون قاعده مشایخ ابن قولوه که مرحوم آقای خویی بهش ملتزم شده در اینجا استناد کرده، ولو خودشون از این نظر برگشت دیگه، چون نظر اخیر ایشون این بود که فقط مشایخ بلاواسطه، توثیق مشایخ بلاواسطه را می شود استفاده کرده، توثیق مع الواسطه را. حکم ابن مسکین جز با واسطه ها است نه بی واسطه. ولو از راه این نظر نمیشه اثبات کرد، خود همین حتی بدون واسطه هم محل اشکال هست، ولی از راه همین مشایخ ثلاثه یا که ابن ابی عمیر در مواردی ازش نقل کرده، از این مبنا میشه استفاده کرد برای اعتبار حکم ابن مسکین. بزنطی هم اینجا هم در همین مورد حکم ابن مسکین هم در بعضی از موارد شاید هم یه مورد بیشتر نباشه در کتاب البه. خب این یک روایت که من حیث و سند در کلام مرحوم آقای خویی اشاره شده، فقط این روایت را یعنی همین روایت مشتمل بر عبید ابن زلال، مشتمل بر قاسم ابن عروه و حکم ابن مسکین را با عنوان روایت معتبر در بین به او استناد کرده. ولی همونطور که در کلام مرحوم آقای حکیم هم اومده، روایات دیگه‌ای هم وجود داره که می شود به اون روایات استناد کرد، ولو در کلام مرحوم آقای حکیم در اون روایات اخرى هم تعبیر به خبر شده یا تعبیر به روایت اینها شده، ولی بله بعضی از اونها من حیث سند قابل توثیق هستن، میشه اعتبار اونها را اثبات کرد. یکی از روایاتی که در کلام مرحوم آقای حکیم بهش استدلال شده روایت عبید ابن زراره است که در باب 16 حدیث 24 ولی این روایت ذیلی داره، اون قسمتی که در مستمسک حالا بعضی اون چاپی که اینجا ازش نقل میکنه نوشته شده، اون قسمت مورد استشهاد را نقل نکرده، ولی عبارت روایت اینه باب 16 حدیث 24 شیخ طوسی به سندش از احمد بن محمد، از احمد بن محمد بن ابی نصر، عن قاسم مولا ابی ایوب، عن عبید بن زراره، عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاتین الى نصف الليل الا ان هذهی قبل هذهی الا ان هذهی قبل هذهی. این مستمسکا که تا اینجا رو نقل کرده، ولی این تا اینجاش که مربوط به نماز ظهره نیست. ادامه روایت اینه به اذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتین الا ان هذهی قبل هذهی. این اونی که در ذیل روایت اومده اینه، در ذیل تعبیر این تعبیر نیومده، تصریح به این نشده که زوال شمس که شده وقت داخل میشه تا کی ادامه داره، این در این روایت نیومده، تصریح به این نشده حتی تقریبا شمس یا تا غروب شمس اینها. ولی این که مرحوم آقای حکیمی ناورده شد به قرینه اینه که اون قبلش تعبیر به غروب هست، اول اون نماز مغربین را ذکر کرده که از مبدأش از غروبه، زوال شمس را که بعد از این میاره یعنی اون منتها همون غروبه. در حقیقت الا انهازی این عبارت عین هم از جهت تعبیر مشابه همون تعبیری که در مورد اشاعین و مغربین ذکر شده، این منتها این را تا اون مبدع رسونده، قبلش از اون مبدع غروب شروع کرده، این دومی هم باید منتهاش همون چیزی باشه که مبدع برای اولی هست. این من حیث یعنی از جهت دلالت، کیفیت دلالتش رو باید اینجوری تقریب بکنی. ولی اگه کسی بگه نه این در ذیل چنین چیزی ذکر نشده، ولی فی الجمله یک وقتی برای نماز ظهرین بیان شده که بعد از زوال یک مدت معتنابه ای را بله احتیاج داره، اما این مدت چه مدتی هست این بیان نشده. اگه این اشکال بیاد دیگه این روایت بله دلالت بر مدعای مشهور نداره. از جهت سندی هم این اشکالی در سند این روایت نیست، چون این اونی که محل تردیده همون قاسم مولا ابی ایوبه که یه روایت بیشتر نداره در کتب اربع. این روایت هم بله این راوی این روایت هم که ابن ابی نصر بزندی هست دیگه، روی حساب بزندی ازش نقل میکنه بر اساس توثیق مشایخ ثلاثه. این روایت من حیث سند معتبره، بله در کلام مرحوم آقای حکیم هم تعبیر به مصحح شده و وجه تأثیرش همین نقل بزندی است. این یک روایت. ولی روایات دیگه ای در مسئله است که دلالت بر این جهت داره، که یکی از اینها روایت در باب بله حالا به ترتیب مرحوم آقای حکیم بخوای حساب کنید را روایت که بله باب ده حدیث نهم روایت عبیده، اونم روایت عبیده بن زراره باب ده حدیث نو بله این تعبیر به خبر شده، خبر قبلش گفته بود مصحح عبیده بن زراره، بعدش داره خبر عبیده بن زراره. حدیث نو باب ده شیخ طوسی به سندش از محمد ابن علی ابن محبوب، از احمد ابن حسن ابن علی ابن فضال، یعقوب علی ابن یعقوب هاشمی، از مروان ابن مسلم. اشکالم در علی ابن یعقوب هاشمی است که در مورد او توثیقی نیومده. ان مروان ابن مسلم، ان عبید ابن زراره، ان ابی عبدالله علیه السلام قال لا تفود و صلات، بله لا تفود و صلات من اراد صلات، لا تفود صلات النهار حتی تقریب الشمس. این قسمت کسی که میخواد نماز بخونه اینطور نیست که نماز ازش فوت بشه یا نباید فوت بشود، نفی در مقام نهی اینا باشه. لا تفود دوم اولیش یعنی ممکنه نهی نفی در مقام نهی باشه، ولی دومیش که اخبار و ارشاد دیگه، لا تفود صلات النهار حتی تقریب الشمس. این روایت اشکالش اینه، روایت بله بعضی از روایات بعدی میشه اون رو من حیث سند درستش کرد، از جمله روایت کجا لا تفود صلات النهار حتی تقریب شمس دیگه وقتش اون قسمت قاعدی دیگه.
از این فهمیده میشه که اون قطعا نسبت به مختار که حتی یعنی فرش که نیستش، که این هم همشه معلوم نیست ممکن صاحبه جواب بده که
اون محل بحث دیگه، ما باشی با این روایت ظاهرش اینه دیگه،
قطعا مورد اعراض نسبت به منتهاش، قطعا مورد اعراض تا صلات الفجر نسبت به مختار
اگرم باشه در اون فقره هست دیگه،
یا ازش فهمیده میشه قاعده
نه دیگه، این قرینه نمیشه دیگه، نه دیگه این که فقره میشه مثل بقیه مواردی که روایت مشتمل بر فقراتی هست، در بعضی از فقرات اگه قرینه داشته باشیم رفعیت میکنیم، یا معارض داشته باشه رفعیت میکنیم، ولی اون فقره ای که در معارض نرو فی حد نفسی دلالتش تمامه دیگه. اشکال من حیث و سند هست که درش حالا دیگه حالا فعلا توثیق خاص نداره دیگه، حالا از باب نقل اجلا و اینا بلی بنو فضال بعضی چند تا بنو فضال ازش نقل میکنن، ولی این مقدار کافی برای این جهت نیست. خب این روایت بعدی که حدیث 12 باب 9 باشه، روایت اونم به عنوان روایت زراره در کلام مرحوم آقای حکیم ذکر شده، خبر زراره، ولی اینم روایتی است که در سند او موسی بن بکر واقع شده که اگر تعبیر به خبر شده به خاطر وجود موسی بن بکر. باب 9 حدیث 12 محمد ابن الحسن به اسنادی عن الحسین ابن سعید عن فضالت ابن ایوب عن موسی ابن بکر عن زراره قال قال ابو جعفر علیه السلام احب الوقت الى الله عز و جل حين يدخل وقت الصلاة فصل الفريضة فإن لم تفعل فإنك في وقت منهما حتی تقریب الشمس. اشکال من حیث دلاله که اشکالی نیست، اشکال من حیث سنده که در مورد موسی بن بکر توثیق وارد نشده، ولی اینم از مواردی است که با مبانی عامه توثیق هم قابل تصحیح است، هم از جهت اینکه از معارف است اینا، واقعا نظر اینم از راه مشایخ ثلاثه، چون صفوان مکرر ازش روایت نقل میکنه، ابن ابی عمیر هم در یک جا ازش، بزنطی هم چند تا روایت، بله ابن ابی عمیر در یک جا ازش نقل میکنه به حسب روایات فقیه، در یک جا تا خود موسی بن تا ابن ابی عمیر هم افراد واقعی در سند مشکلی ندارد، روی حساب با نقل صفوان به ابن ابی عمیر درست میشه. بزنطی هم چند تا روایت از موسی بن بکر داره، ولی نوعاً این برای این داره به خصوص مطرح میکنیم، چون این مواردی که میگن ما از راه قاعده توثیق مشایخ ثلاثه نقل احد و ثلاثه کاشف از وساقت هست، باید سند تا خود اون مشایخ، یکی از مشایخ ثلاثه تمام باشه تا روایت اون یکی از اینها تمام باشه. اینجا در مورد بزنطی ولو در سلسله چندین روایت اومده که بزنطی از موسی بن بکر نقل میکنه، ولی نوعاً قبل از بزنطی در سند اون روایات سهل بن زیاده. خب سهل بن زیاد اگه ضعیف باشه، ما از راه اون روایات نمیتونیم به دست بیاریم که بزنطی از موسی بن بکر نقل کرده دیگه. اینجا اینطوره، در نوع روایاتی که بزنطی از موسی بن بکر اومده، نوعاً قبل از بزنطی سهل بن زیاده. فقط یک جا که اونجایی که در فقی نقل میکنه، در فقی مرحوم صدوق از بزنطی از موسی بن بکر نقل میکنه و سند مرحوم صدوق در فقی به بزنطی سند تامیست، یعنی در اون سند دیگه شخصی مثل سهل بن زیاد نیست. افراد متعدد از چند تا سند البته داره، ولی سندها نوعا تمام، پدرش و محمد بن حسن از سعد بن عبدالله و همیری از احمد بن محمد بن عیسی از بزنطی، یکی از سندهاش اینه. روی این حساب اینم به اعتبار نقل بزنطی هم درست میشه، بزنطی هم از موسی بن بکر نقل میکنه. طبعا این موسی بن بکر میشه از کسانی که هر سه نفر، هر سه، هم ابن ابی عمیر، هم صفوان، هم بزنطی از او روایت دارن. بر اون اساس این روایت میشه من حیث و سند روایت معتبره میشه، دلالتش بر این جهت مشکلی نداره. غیر از این روایات دیگه هم هست که در کلام مرحوم آقای حکیم اشاره به این شده، از جمله روایت دیگه‌ای که تعبیر کرده به روایت، بله، حالا مرسل داوود ابن فرقد، که اونجا داوود ابن فرقد ان بعض اصحابنا داره در حدیث 4، در حدیث 7 باب 4، اونجا مرسل داوود ابن فرقد، بعد از داوود ابن فرقد تعبیر بعض اصحابنا داره که خب دیگه روایت میشه مرسل. یه روایت دیگه هم هست که روایت عبید، اونم روایت عبید ابن زراره است، حدیث باب 10، حدیث 4 باب 10، اون هم در اونجا البته شخصی به نام ضحاک بن زید هست که در مورد او توثیق وارد نشده، ولی همین یه روایت داره، ظاهرا هم یه روایت بیشتر نداره. این روایت، همین روایتی که مربوط به محل بحث هست، اینم روایتی است که بزنطی ازش نقل میکنه، اینم به این اعتبار باید میشه حکم به این روایت، حکم به معتبره بودن این روایت بشه. باب 10، حدیث 4 باب 10، شیخ به سندش از احمد ابن محمد ابن عیسی از احمد ابن ابی نصر عن زهاک ابن زید عن عبید ابن زراره عن ابی عبدالله علیه السلام فی قولی تعالی اقم الصلاه لدلوک شمس الی غسق اللیل، امام علیه السلام در جواب اینطور فرموده باشه که ان الله افترض اربع صلوات، اول وقتها زوال الشمس الی انبساط اللیل، منها صلاتان اول وقتهما من عند زوال الشمس الی غروب الشمس. دیگه دو طرفش را مبدا و منتها بیان شده. روی این حساب از جهت روایت معتبره‌ای که دلالت بر نظر مشهور بکنه، مخصوص مشهور متأخرین یا اونی که قاطبه متأخرین قائل به این شدن که ادامه داشتن تا وقت غروب شمس، روایات معتبره متعدد شده با استفاده از مبنای توصیف مشایخ ثلاثه، روایات متعددی را با عنوان روایت معتبره میتوانیم در این قسمت ذکر کنیم. ولی این مستند و ادله مشهور متأخرین در مقابل مثل مرحوم صاحب حدائق و مرحوم فیت قائل به این شدن که برای مختار وقت ادامه نداره تا غروب، اینها هم به ادله استدلال کردن، به روایاتی استدلال کردن که یکی از این به چند روایت استدلال کردن، روایات متعددی را ذکر کردن. یکی از این روایات یا اولین روایتی که به او استدلال کردن همین صحیحه عبدالله ابن سنانه که در بله صحیحه عبدالله ابن سنان در اخلم دیگه نه